مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، کیو مرسیاتو هستم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. حالا ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 13 اکتبر در استودیو رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بعد از ظهر است.
و در آغاز برنامه مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکار ما سید قاسم قیامپور میشنویم. بفرمایید سید قاسم.
تشکر کیومرز و شنوندگان ارجمند سلام. ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. عملیات نجات کوکنهای چیلی که بعد از صدمه در کان معدن بیش از 2 ماه باز زیر زمین مانده بودند ادامه دارد. در 2 حادثه در جنوب افغانستان 6 سرباز نیروهای بین المللی به هلاکت رسیدند و دادستان ولایت سغد درباره بازداشت 1 گروه 14 نفره تروریستی در ناحیه ایستراوشان خبر داد. تفسیر خبرها. در چیلی عملیات نجات کوهکن‌هایی که بعد از صدمه در کان معدن بیش از 2 ماه زیر زمین مانده بودند ادامه دارد. تا این ساعت 10 تن از این گروه 33 نفره توسط قفس مخصوص ژرفای بیش از 600 متری را ترک نمودند. به گفته متخصصان عملیات نجات شاید امروز پایان بیابد. سباستان پنیر رئیس جمهوری چیلی به جای حادثه آمده است تا که از کوهکن‌های رها شده شخصا استقبال نماید. کوهکن‌ها بعد از صدمه در کان معدن که روز 5 آگوست رخ داد در جای امن‌تر پناه بردند و بعد از 17 روز این حادثه از زنده ماندن خود پیام دادن. قبلا حد زده می شد که عملیات نجات کوکنان شاید تا آخر سال ادامه کند. امروز هزاران ساکنان پریشتینا از سفر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به کوسوو استقبال کردند. در نشست خبری مشترک با سر وزیر کوسوو هاشم تاچی، خانم کلینتون بار دیگر اظهار نمود که ایالات متحده از استقلال کوسوو پشتیبانی میکند و همزمان خواستار مذاکرات میان پریشتینا و بلگراد میباشد.
بعضی مسئله ها نظیر مقام استقلالیت و یک پارچگی کوسوو اصلا نباید مورد محاکمه قرار گیرند و مرهبران دو کشور باید با وجدان پاک و با ارج‌گذاری به مشکلات همدیگر به گفتگو نزدیک شوند.
دیروز خانم کلینتون هم در شهر بلگراد با رئیس جمهوری سربیا بر استادیچ مذاکرات انجام داده بود. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی رئیس جمهوری سربیا بار دیگر اظهار نمود که بلگراد هیچگاه استقلال کوسوو را اعتراف نخواهد کرد و برای شروع مذاکرات فوری با پریشتینا آماده نیست. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرقیزستان برای تفتیش دوباره پروتکل های نتایج رای دهی در انتخابات پارلمانی روز 10 اکتبر راضی شد. تفتیش این اسناد را چند احزاب سیاسی کشور تقاضا کرده بودند. به گفته رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات آقلبک سریف، تفتیش دوباره بعد از رسیدن همه پروتکل های انتخاباتی به بیشکک ممکن خواهد شد. از این پیش رهبران چند حزب ناکام در انتخابات اعلام داشتند که اگر مقامات قانون شکنها در جریان رایدهی را تفتیش نکنند آنها کنگرس عمومی ملی تاسیس و همایش اعتراضی دایر خواهند کرد. 5 حزب پیروز در انتخابات پارلمانی اتجورد، حزب سوسیال دموکرات، اورونوموس، ریسپوبلیکا و اتماکان الحال در مورد تاسیس ائتلاف مشورت ها دایر می نمایند. امروز در 2 حادثه در جنوب افغانستان 6 نظامی نیروهای بین المللی به هلاکت رسیدند. بر پایه اطلاعی هیئت فرماندهی ناتو 4 سرباز بر اثر ترکش مینه و 2 نفر دیگر بر اثر حمله آشوبگران کشته شدند. از اولهای ماه روان نیروهای ائتلاف 34 سرباز خود را تلف دادند. در همین حال امروز مقامات افغانستان مشخص نمودند که شام سه‌شنبه بر اثر سقوط هواپیمای بارکش 8 سرنشین شهروندان فیلیپین، هندوستان و کنیا جان باختند. به گفته رئیس فرودگاه شهر کابل یعقوب رسولی، هواپیما برای یکی از پایگاه‌های نظامی نیروهای بین‌المللی مستقل در افغانستان بار می‌برد. تفتیش سبب‌های سقوط هواپیمای بارکش نظامی ادامه دارد. دادستانی ولایت سغد تاجیکستان امروز خبر داد که بر اثر یک عملیات گسترده نهادهای قدرتی در ناحیه ایستراوشان گروهی عبارت از 14 نفر بازداشت گردید که در ترکش در بنای ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته در شهر خوجند دست داشته است. یوسف رحمانوف در صحبت با خبرنگاران از آشکار ساختن نامناسب بازداشت شده ها خودداری کرد و اما گفت
در نتیجه این از خونه استقامتی او در شهر اردپاد 2 عدد پیستلت والتر، 7 تا دتانادر، 200 تا تیر پیستلت با مدارو ترخانده که برای ترخاندن ابیکتای مهمی دولتی روانه کرده شدند گرفته شدند.
از این پیش ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت سغد خبر داده بود که صبح روز 3 سپتامبر اکمل کریموف زاده شهری استراوشان و ساکن شهر خوجند ماشین حامل مواد ترکنده را در صحن بنای شعبه منطقوی مبارزه با جنایت سازمان یافته در شهر خوجند منفجر کرده است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده های گرامی، مجله خبری رادیو آزادی است و در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیرین را به شما پیشکش میکنیم.
ملاقات رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با اهالی وادی رشت ادامه دارد. هدف این بازدید چیست؟
دادستان ولایت سغد میگوید که در ناحیه استرفشن یک گروه 14 نفری تخریبکار را بازداشت کردند.
و چاپخانه های دوشنبه از چاپ نشریه های فرج و پیکان کنارجویی کرده اند. چرا؟ برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان به منطقه رشت سفر کرده است. دفتر مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان میگوید این یک بازدیدی کاری سپیکری پارلمان است که از حوزه انتخاباتی رشت وکیل انتخاب شده است و کیومرس البته در جریان این سفر ملاقات و صحبت با ساکنان این منطقه یعنی انتخاب کننده ها در نظر داشته شده است.
بله نور محمد، در واقع نماینده دفتر مطبوعات پارلمان میگوید که در این سفرش به منطقه رشت جناب ظهوروف حتما با انتخاب کننده ها یعنی با ساکنان منطقه رشت صحبت ها خواهد داشت، اما برخی از وکیلان مجلس نمایندگان و همچنین برخی از کارشناسان میگن که سفر شکرجان ظهوروف به منطقه رشت با حوادث پیش آمده در شرق کشور که باعث به نگرانی اهل جامعه هم شده است ربط مستقیم دارد. حتی کارشناسان حد میزنند که ظهوروف به این منطقه نه به عنوان رئیس مجلس نمایندگان بلکه بیشتر به حیث یک شخصیتی از یک طرف خودی و از طرف دیگر یک شخصی صاحب تجربه در کاری به دست آوردن صلح به شرق تاجیکستان سفر کرده است.
پس به احتمال زیاد آقای ظهوروف تلاش خواهد کرد تا با رهبران گروه های مسلح مخالف دولت نیز موضوع مذاکره را در میان بگذارد. چطور؟
بهترش پاسخ به این سوال را از گزارش همکار ما عبدالقیوم قیمزاد در دوشنبه بشنویم که این موضوع را پیگیری کرده است.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در حال وارد وادی رشت می شود که درگیری ها در بعضی از موضع های آن میان نیروهای حکومتی و گروه های مسلح مخالف دولت ادامه دارد. اما عالیه ربیعه و عضو کمیته ساختار کنستیتوسیونی و اداره دولتی در مجلس نمایندگان می گوید در حالی که رئیس مجلس از این منطقه وکیل انتخاب شده است، سفر او به منطقه و حضور او در کنار انتخاب کنندگانش یک امر طبیعی است. از سوی دیگر می افزاید خانم ربیعه و شکرجان ظهوروف تجربه و ملکه خوبی صلح آوری را دارست و امید بر این است که از این تجربه او برای حل قضیه و دستیابی به سازش استفاده شود.
رئیس مجلس نمایندگان یک آدم تجربه دار در مسئله های نایل شدن به سازش آشتی ملی و از این رو بفکرم تجربه اون کس، ملکه اون کس در اونجا ضرور است.
در همین حال کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که سفر سپیکر پارلمان به منطقه رشت آغاز یک روند تازه در مناسبت دولت با گروه های مخالفی مسلح است. ابراهیم عثمان تحلیلگر تاجیک که در سالهای 90 همراه با شکرجان ظهوروف در تمام دوره های مذاکرات صلح میان حکومت و مخالفین از طرف حکومت شرکت داشته است میگوید سفر رئیس پارلمان به منطقه رشت از آن گواهی میدهد که دولت راههای دیگر حل بحران پیش آمده در این وادی را پیش گرفته است. آقای عثمان گفت به دنبال اعلان دستور رئیس جمهور در مورد از جوابگری رها کردن اعضای گروه های مخالف مسلح در عوض خلع داوطلبانه سلاح به این منطقه درگیر سفر کردن رئیس پارلمان تاکید دیگر است که قضیه وارد مرحله تازه شده است.
در مرحله حاضر مسئله به خوبی حل کردن آن نزاعی که به عمل آمده است نسبت با به دیگر شکل حل این مسئله برتری پیدا کرده است. شکوری جان را همچون یکی از شخصهایی که برای صلح منطقه در وقتش کوشش کرده است، تلاش های بسیار باثمر کرده است میشناسند و عجب نیست که توسط شکوری جان ظهور بعضی از چیزهایی را که برای دیگرها گفتنشان دشوارتر است بیان کنند.
یک روز قبل از سفر شکوری جان ظهور به وادی رشت، دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیمزاده خبر داد که بنابر دستور رئیس جمهور، افرادی که سلاح‌های خود را اختیاراً می‌سپارند با شمول فرماندهان گروه‌های سرکش در شرق کشور از مسئولیت معاف خواهند شد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان می‌گوید که در جریان این سفر رئیس مجلس حتماً پیام و پیشنهادات رهبریت عالی کشور را به مخالفین مسلح خواهد رساند.
با نظر من شکوریان ظهور نفوذ دارد که با رهبرا ملاقات کرده نتواند، وضعیت را کمی باشد آرامتر کند و دیگر کمتر باشد آن وضعیت متشنجی نرمتر کند.
دولت عثمان از رهبران پیشین اتحاد مخالفین تاجیک و حریف شکوریان ظهور در انتخابات اخیر پارلمانی نیز اعتراف میکند که سپیکر پارلمان یک شخصیت شناخته شده منطقه در سطح جمهوری است. افزون بر این، او نفر قابل اعتماد رهبر دولت است و وارد قضیه شدن او به گفته آقای عثمان نتیجه خوب خواهد داد.
رفتن شکوریان ظهوروف یک شخصیتی که در همه گفتشون اینجا اینها بود و تجربه خیلی هم کافی داره، این خیلی خوب است که حکومت از همه امکانات ها استفاده برده استفاده است. ظهوروف هم البته یک حصه خودش هم میگذارد.
ضمناً کارشناسان نیز بر این نظرند که مقامات از بعضی عملیات نیروهای قدرتی از جمله هدف حمله قرار دادن حوله میرزا خواجه احمدوف فرمانده پیشین اتحاد نیروهای مخالفین و شریک این گروه ها اعلان کردن او ناراضی و پشیمان به نظر میرسند، زیرا میگویند این کارشناسان برای این نفری پرنفوذ در وادی رشت و هم شاید برای باقی فرماندهان سابق این قلمرو در چنین شرایطی تنگ شده چاره بجز از پیوستن به گروه های مخالف دولت باقی نمیگذارد. امری که به باور ناظران امور به هیچ وجه و فایده دوشنبه نیست و برعکس مخالفین دولت را تقویت می دهد و گفته می شود شاید یک هدف سفر رئیس مجلس نمایندگان به وادی رشت نیز جلوگیری از چنین رنگ و سمت گرفتنی تلاطم حادثات باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان به وادی رشت و اندیشه ها پیرامون سفر او بود. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. یوسف رحمانوف دادستان ولایت سوغ در نشست خبری در شهر خوجند به روزنامه‌نگاران گفت که کارمندان نهادهای انتظامی ولایت در ناحیه استرفشان در جریان یک عملیات ویژه گروهی 14 نفری را بازداشت کردند که در انفجار بنای ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته در خوجند دست داشته است.
بله، در این نشست خبری دوستان ولایت از بازداشتگاه ها نام نبرده است، ولی گفته است که هنگامی بازداشت از آنها همچنین تیر و توفنگ هم مصادره کردند. همکاری ما قمر احرار که در شهر خوجند در این نشست خبری شرکت داشته است، از قول دوستان در گزارش خود میگوید بازداشتگاه ها به بناهای دیگری مهمی ولایتی نیز اعمال تروریستی را برنامه ریزی کرده بودند.
مقامات دادستانی ولایت سوغد بازداشت یک گروه 14 نفره به قول دادستانی تروریستی در ناحیه استرفشان را تایید کردند. به گفته این مقامات، این گروه در ترکش انتحاری روز 3 سپتامبر علیه ریاست مبارزه با جنایات متشکل در شهر خوجند که منجر به هلاکت 4 نفر و جراحت برداشتن 28 ملیسه شد دست داشتند. یوسف رحمانوف دادستان ولایت سوغد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که بازداشت این گروه در ناحیه استرفشان شب 13 با 14 سپتامبر سال جاری ضمن یک عملیات مقامات انتظامی صورت گرفته است.
دیروز خب یکی از اعضایان گروه تروریستی که هجوم تروریستی با روبوک کردن دستگیر کرده شد. از خانه استقامتی او در شهر اردپان 2 عدد پیستولت والتر، 100 تا دتونیتور، 200 تا تیر پیستولت و مادرهای ترخندک گرفته شدند. در یک جای با او قطعه در 14 نفر اعضایان این گروه دستگیر کرده شد. کار در این سمت دوام دارد.
این در حال است که مقامات تاجیکستان ابتدا ترکش انتحاری 3 سپتامبر را کار دست ساکنان ناحیه اسفره منیداد میکردند. اما اخیرا مقامات کمیته امنیت ملی در ولایت سغد با پخش یک بیانیه از بازداشت 3 جوان اطلاع دادند. فردوس کریموف یکی از این 3 بازداشت شده سپس در پرده تلویزیون های دولتی ظاهر شد و گفت با برادرش اکمل کریموف که خود را به گفته او با ماشین گاز 24 در بنای ریاست مبارزه با جنایات های متشکل ترکانده است کمک کرده است. در این نوار تلویزیونی فردوس کریموف 18 ساله از جمله گفت
وقتی که آخری می 2010 به من کریموف سفر آمد بچه من بشد به من خبر رو ورده داد که برادرت آمدگی کریموف اکمل آمدگی و ما قطعی زفر به خانه آنها رفتیم که در 34 حجره گرفته بودن. در آنجا ظریف استا که همراهی برادرم اکمل بود و آنها صحبت ها میکردن امری معروف ها میکردن که در باره امین جهاد اینجنین در آنجا آنها به ما گفتن که آنها مخکاراشون جهاد است در راه خدا کافر را هم را میکشند و دولت اسلامی برپا میکنند و ما در کارهای آنها به آنها کمک رسانیم. از مسئلهاتشون معلوم گشت که در امین شهر خجند ترکش را به عمل میارند.
ترکشی خونین خوجند نخستین مورد انجام حمله مرگ طلبانه در تاجیکستان دانسته می شود. پدیده ای که حتی طی 5 سال جنگ شهروندی در این قلمرو مشاهده نشده بود. اما قربان کریموف پدر فردوس 18 ساله این اتهام را که گویا این فرزند او در امر انجام این حمله مرگ طلبانه در خوجند به برادرانش که اعضایان حرکت اسلامی ازبکستان حسابیده می شوند کمک کرده است رد می کند.
بزرگ میرم نرمالی بچه بود هر روز تلفن میکرد داده جان چیه برم چکار کنم و امروز بیجارت بزنیم از سمیتر تا دی پاکی مادرش زندگی ما این کشاله میکرد و دی همون دیننگ تلویزیون نو خبر داشتم باور کنید من باوریم نیست که هم خیلی کار کنم سیگم باوریم نیست.
با این حال تا کنون از ولایت سغد خبری بازداشت افراد با اتهام همکاری در گروه های افراطی غیرقانونی بیشتر از ناحیه اسفره به دست می رسید. در چند سال اخیر این نخستین مورد کشف یک حلقه مربوط به فعالیت های به گفته مقامات تروریستی در ناحیه استرافشان دانسته می شود. ولی مقامات دادستانی سغد با تایید خبری بازداشت گروه 14 نفره در استرافشان اکتفا ورزیده از افشای هویت نفران بازداشت شده و شامل کدام گروه تروریستی بودن آنها خودداری میکنند. مقامات اما میگویند هنی بازداشت از منازل زیستی آنها تعداد زیادی مواد منفجره و دیگر مهمات جنگی مصادره شده است که بنابر ادعای این مقامات باید برای تخریب بناهای دولتی در حدود ولایت استفاده میشد. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت گروه 14 نفری در ناحیه استرافشان به اتهام همدستی در انفجار روزی 3 سپتامبر در شهر خوجند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
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 مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. بعد از دریافت پاسخ منفی شرق آزاد چاپخانه دولتی وابسته به دفتر ریاست جمهوری که قسمت اصلی روزنامه ها در آنجا به تب میرسند، دو نشریه مستقل تاجیکستان، هفتنامه های فرج و پیکان امروز نتوانستند که به چاپ رسند. باید این هفتنامه ها همین بیگاه چاپ شده و صبح بر وقت روز پنجشنبه به دست خوانندگان میرسیدند. قبلا سردبیران فرج و پیکان در یک نامه از رهبریت شرق آزاد خواسته بودند که شماره نوبتی هفتنامه های آنها را به چاپ برسند. سنت.
ولی چرا چاپ نکردند کیومرث؟ آیا این چاپخانه سبب پیشکش کرده است به این سردبیران؟
بله، از روی که سردبیران هفتنامه های فرج و پیکان میگن ماموریت این چاپخانه دولتی گفته باشد که برای نشر این دو هفتنامه آنها امکان فنی ندارند. هفتنامه های فرج و پیکان باید یادرس شویم که در دو هفته گذشته بعد از اظهارات شدید اللحن وزارت دفاع که خبرنگاران را برای حمایت از تروریست ها متهم کرده بود به مشکل مواجه شدند.
کیومرث هفته گذشته اویلا پرینت چاپخانه مستقل که در 2 سال گذشته فرج را چاپ میکرد از نشر آن خودداری نمود و به این سبب فرج به دست خوانندگان نرسید، اما پیکان توانسته بود که شماره گذشته خود را در نشریات معطر یعنی مربوط به حزب نهضت اسلامی انتشار دهد.
درست میگن نور محمد، لیکن این هفته با پایکون نیز در حزب نهضت اسلامی گفتن که واقعا اونها نیز نشریات اونها نیز نشریات معتبر امکان فنی ندارد، یعنی که اونها نیز امکان ندارن تا شماره نوبتی پایکون رو چاپ کنن، تا جایی که میدونیم این نشریات هفته‌نامه نجات یعنی که روزنامه مربوط به حزب نهضت اسلامی رو هم چاپ میکنند و اونها گفتن که بنابر این اونها اینقدر امکان ندارن که در برابر این هفته‌نامه پایکون رو هم به چاپ برسانند.
پس در این باره جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارمون میرزانبی خالقزاد با شنوندگان با هم بشنویم.
هفته‌نامه مستقل پیکان دومین نشریه خصوصی چاپ دوشنبه است که در این هفته به نشر نرسید و خوانندگانش از مطالعه صحیفه آن محروم شدند. هفته گذشته نشریه دیگر خصوصی فرج به چاپ نرسید و در هفته روان نیز با وجود آمادگی برای نشر نوبتی از چاپخانه شرق آزاد متعلق به حکومت تاجیکستان رسما با دریافت یک نامه جوابی رد گرفته است. با قبل خورشید عطاولا سردبیر نشریه فرج در نامه قید کرده شده است که بنابر نقص تکنیکی چاپخانه شرق آزاد نمی تواند شماره نوبتی فرج را به طبع رساند. همین طور به قبل رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان نورالدین قرشبایف به دهان دو هفته‌نامه مستقل در جامعه تاجیکستان قلف زده شده است، زیرا مسئولان این نشریه ها می گویند که در کدام چاپخانه حتی چاپخانه های مستقل را هم که گفتند صدا ندادند. جمعهبای طالبوف سردبیر نشریه پیکان می گوید که در هفته گذشته اگر چاپخانه شرق آزاد حاضر نشد پیکان را نشر کند، ولی انتشارات معطر متعلق به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آن را به چاپ رسانید.
هفته گذشته هم عرض کردی بودم من با سابق دیرکتری نشریات شرق آزاد به طور دهانی مراجعه کردم، جواب رد گرفتم و یگانه کسی که به نشری هفته نامه امداد ما رسید این مطبعه معطر بود.
جمعهبای طالبوف می افزاید شام چهارشنبه پس از یک بحث کوتاه با مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امکان نشر شماره نوبتی در چاپخانه معطر این حزب هم از دست رفت. سبب اصلی پیش آمدن این حالت را اکثر کل خبرنگاران و سازمان‌های مسائل ژورنالیستی تاجیکستان به چاپ رسیدن بیانیه وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالایف در آژانسی خاور می‌دانند که وزیر در نامه خود هفته‌نامه‌های مستقل را در پشتیبانی معنوی از گروه‌های به قبل وزیر تروریستی دره کمراب عیب‌دار کرده است. پس از این بیانیه وزیر دفاع تاجیکستان روی بعضی از هفته‌نامه‌های خصوصی انگشت گذاشته شده است. 13 اکتبر در نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان یک سوال ژورنالیست‌ها به دادستان همین موضوع بود، یعنی به نظر دادستان کدام جانب وزیر دفاع حق است یا روزنامه‌نگاران؟ شیرخان سلیمزاده مسئولیت پاسخ به این سوال را به دوش دادستان نظامی خیرالله سعیدوف گذاشت و از جمله گفت:
موقع وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان در مورد اینکه بطوری غیر عبیبتونا در وستوی اخباری اومد درش گردن بعضی معلومات و وسط به همین عملیات و اساس دارن، زیرا که خودی من در محل هم بودم و مقابل همین گروه های تروریستی تنها و تنها از وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان قوه های زود عمل یا که از گواردی ملی بتالیون تعیناتی مخصوص، از وزارت کارهای داخلی اتریاد مخصوص میلیتسیا، اتریاد های مخصوص با مقابل همین گروه های تروریستی مبارزه میبرند و گویا که در اونجا نو عسکران اونجا اونونی که تجربه ندارن سربازان اشتوب میکنن کاملا بود.
چون این پاسخ دادستانی نظامی اعتماد ژورنالیستان را در مورد از چاپ ماندن شماره های نوبتی از جانب مقامات حکومت تاجیکستان یعنی فرج و پیکان بیشتر کرده است. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید که دیروز نمایندگان نشریه‌های مستقل در پایتخت جمع آمدند و با نوشتن یک درخواستنامه به عنوان مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان سید مراد فتایف تقاضا دارند که آنها را قبول کند و چشم به چشم به حرف‌های آنها گوش دهد.
من گمان می‌کنم که این یک کوشش محدود کردن آزادی این نشریه‌ها است و هرچند که ما امروز رسماً نمی‌دانیم که کی در این کار دست دارد، ولی مطمئنم که از جانب مقامات حکومت دولتی و چاپخانه ها سفارش هم شده است که این نشریه باید چاپ نشوند.
در رابطه با وضع پیش آمده از مسئول بخش اطلاعات و تحلیلی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان سید علی صدیقوف پرسیدم که نگرانی های ژورنالیستان در مورد محدود کرده شدن فعالیت نشریه ها از جانب مقامات حکومت کشور تا کدام اندازه اساس دارد و ای گفت:
ما برعکس همی هر روز یک قانون و برنامه میکنیم که همی وایستای اخبار غیر دولتی را دستگیری کنیم.
سید علی صدیقوف میافزاید که اصلا در مقامات حکومت کشور در مورد بستن یا محدود کردن و یا چاپ نکردن شماره‌های هفته‌نامه‌های خصوصی نه دستور و نه حرف و هیچ اشاره نیست. در حال حاضر مختار باقی‌زاده خبرنگار مستقل با جمع‌آوری امضاهای ژورنالیستان برای ارسال نامه به مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان جناب فتایف مشغول است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلات چاپ نشریه‌های مستقل فرج و پیکان در دوشنبه.
و شنوندگان ارجمند، سر از شام روز 31 اکتبر به سبب به وقت زمستانه گذشتن اکثر کشورها شماره امواج پخش برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی هم تغییر می‌یابند و حالا شما می‌توانید امکان دارید که قلم و کاغذ گیرید و شماره امواج نوی رادیو آزادی را از این آگاهی برای خود بنویسید.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
امواج نوی برنامه های رادیوی آزادی بود و حالا ادامه برنامه. اخیراً اتاق بازرگانی و صنعت کشور از مقامات رسمی ازبکستان خواست است که به مشکل ترانزیت کالا از طریق این کشور به تاجیکستان رسیدگی کند و اینچنین به غارت واگن های صاحبکارانی تاجیک آنگونه که مقامات میگن در خاک کشورش یعنی ازبکستان خاتمه بخشد.
بله کیومرسین، در حالی است که دیروز نوریدین شمسیدین شمسوف نماینده تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا و سفیر تاجیکستان در آستریا نیز اکنون بار سوم در جلسه عمومی شورای این سازمان خواست تا به مشکلات ترانزیت کالاهای تاجیکستان توسط قلمرو ازبکستان کمک کند. سفیر تاجیکستان گفته است برای حل این مشکل یک کمیسیه ویژه را باید سفربر کرد تا این مسئله را فوراً بررسی نمایند.
بله نور محمد، تا این مدت بعضی از سازمان‌های بین‌المللی حتی سازمان ملل متحد نیز برای حل این مشکل یک نفر تلاش کرده بودند، حداقل لب وا کردند، ولی نتوانستند که تعدادی واگن‌های بندمانده تاجیکستان در قلمرو ازبکستان را کاهش دهند که حدود 2000 شمرده می‌شوند. اما تلاش‌های اخیر تا کجا برای حل مشکل تاجیکستان کافی خواهد بود؟ همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
سفیر تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا برای بار سوم از این سازمان تقاضا کرده است تا در حل مشکل ترانزیت کالاها از ازبکستان به تاجیکستان کمک کند. نوریدین شمساف در اجلاس شورای دائمی این سازمان گفت اوضاع بدون تغییر و همچنان استراباور باقی میماند. نماینده دوشنبه در این جلسه آمار رسمی شرکت راه آهنی تاجیکستان را آورد که حاکی تا امروز در قلمرو ازبکستان بند مانده 884 واگن حامل مال و کالا برای تاجیکستان بوده است. جناب شمسوف گفت که محاصره بر دوام راه آهن تاجیکستان از سوی ازبکستان با ثبات جدا میتواند لدمه وارد کرده و رشد اجتماع و اقتصاد جمهوری را فلج بسازد که به دنبال پیامدهای منفی امنیتی هم خواهد داشت. سفیر تاجیکستان با رادیو آزادی گفت که خواستار ارسال عاجلانه هیئت تحقیقاتی سازمان امنیت و همکاری اروپا به منطقه به خاطر تحقیق خالصانه بحث افتاده بین دوشنبه و تاشکند بر سری واگن ها شده است.
ما با سها و ریاست قزاقستان خاطر رسان کردیم که کشورهای اعضا عهده‌داری ها دارند، از آن جمله در ساحه تامین آزادی حمل و نقل در فضای اوبیسی همین عهده‌داری ها اجرا نشده شده. این یک دیون در ابتدای سال ریاست قزاقستان وقتی که رهبریت گرفت بعد است و یا تشبث پیش آوردند که سال 2010 مثلا ترانسپورت و نقلیات و آزادی حرکت پریوریتیت ریاست قزاقستان می شود. همچیز ما خاطر رسان کردیم به چیز و سیمش ما طلب کردیم که از کتبات سحا که از بس که ما ازبکستان ازبکا فکر دیگر دارم، همیشه بهونه و چی پیش میارم. یک تیم ویژه فرستونه مسئله را خالصانه تحقیق کنه.
بنا به آماری که تکیه به ارقام شرکت راه آهن تاجیکستان در جلسه شورای دائمی امنیت و همکاری اروپا صدا داد، از 884 واگن تاجیکستان که در مرز و راه های ازبکستان بند مانده است، 100 واگن مواد سوخت، 4 واگن مواد ساختمان و 6 واگن گاز طبیعی و 619 واگن مواد غذا و داروار و تجهیزات داشتند. این در حالی است که اندری تروپین، معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان، در امور حمل و نقل به نشریه رسمی نارودنیا گازتا آمار دیگری را آورده است که تعداد واگن‌های بازمانده تاجیکستان در قلمرو کشور همسایه را 103 عدد برشمرده است. با گفته آقای تروپین، در شمول این واگن‌ها 4 واگن حامل مال و کالا برای نیروگاه راغان و شرکت پامیر انرژی هم بوده که از ماه فوریه بدین سو اجازه عبور گرفتن نمی‌توانند. اکثر ناظران امور از همان آغاز بحث دوشنبه و تاشکند بر سر واگن‌ها را به عزم دولت تاجیکستان برای ساختن نیروگاه راغان و مخالفت شدید تاشکند به این طرح ربط می‌دهند. حاجی محمد عمروف، کارشناس اقتصاد، میگوید که از ماه فوریه از بند ازبکستان رها نشدن 4 واگن ثابت می‌کند که قصد تاشکند از بند کردن واگن‌ها ماس پیدا کردن و گرد گرفتن واگن‌های حامل تجهیزات فنی برای این نیروگاه بوده است.
من فکر میکنم که این حتی رفتار تاکتیکی نیست، بلکه رفتار استراتژی است. رفتار استراتژی ازبکستان نسبت به تاجیکستان. اینجا ما خیلی خوب میدونم که یکی از نقطه های سست‌ترین رشد اقتصادی تاجیکستان این انرژی میباشد. یعنی این یک کوشی ضربه زدن است، ضربه زدن به اقتصاد تاجیکستان است و اونها البته هم چور واگن انتخاب کردند.
بحث بند شدن واگن ها میان تاجیکستان و ازبکستان از ماه فوریه آغاز یافته و در روزهای اوج این تنش که به ماه های اپریل و می سال جاری درست آمد، جانب دوشنبه درباره از مرز 2000 گذشتن تعداد واگن های بند شده در مرز و راه های آهن ازبکستان شکایت میکرد. دوشنبه این قضیه را حتی تلاش محاصره اقتصادی تاجیکستان از سوی این کشور همسایه عنوان کرده میگفت هدف ممانعت به اجرای طرح‌های مهم انرژی تاجیکستان از جمله برنامه بنیاد نیروگاه راغان است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش های تاجیکستان برای رها کردن واگن های بار و کالاهای صاحبکاران تاجیک از بند ازبکستان. اما ازبکستان گفته است که بنیاد نیروگاه برق آبی راغون می تواند سبب کمبود آب در مزارع کشورش شود. شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم. با ما باشید. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم کیومرسی عطا بر عهده داریم.
و در نیمه دوم این ساعتی برنامه شنونده های ارجمند گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
بعد از انتخابات پارلمانی قرقیزستان، تلاش حزب‌ها برای تشکیل ائتلاف‌های پارلمانی ادامه دارد.
چرا ریاست کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان از نشست خبری با روزنامه‌نگاران مستقل کشور کناره‌جویی کرد؟
و پگاه در روسیه سرشمار اهالی شروع می شود. آیا مهاجران کاری تاجیک نیز به حساب گرفته می شوند؟ در قرقیزستان پس از برگزاری انتخابات پارلمانی 10 اکتبر، تلاش ها برای تشکیل ائتلاف میان حزب های وارد شده به پارلمان شروع شده است. با آنکه 5 حزب سیاسی 5% را گذشتند، اما هیچ یک از آنها در پارلمان اکثریت را در اختیار ندارد و نمی تواند مستقلانه حکومت نو را تشکیل کند.
حتی حزب مخالف اوتاجورد با اینکه در مقام اول قرار دارد، اما دست کم 9% رای ها را به دست آورده است. تحلیلگران میگن که با توجه به اینکه احزاب به پارلمان وارد شده دو گروه، یعنی احزاب مخالف و دیگر روسیه‌گرا هستند، تشکیل ائتلاف در پارلمان قرقیزستان به سختی دست خواهد داد. در هر صورت برخی از سیاست‌شناسان در قرقیزستان میگن که حکومت آینده را شاید احزاب تشکیل میدهند که مایل به روسیه هستند. چند و چون این موضوع در گزارش همکار ما خورشید همدم.
تلاش ها برای تشکیل ائتلاف میان احزاب سیاسی در پارلمان قرقیزستان پس از آن شروع شد که این احزاب تنها در حدود تا 9% رای ها را در انتخابات روز یک شنبه به دست آوردند. در حالی که برای تشکیل اکثریت در پارلمان و در نهایت برای تشکیل حکومت آینده بیشتر از 50% رای لازم است که این 5 حزب راه یافته به هیئت پارلمان قرقیزستان را ناچار به جستجوی متحدین در بین رقیبان سابق انتخاباتی میکند. اما در انتخابات روز 10 اکتبر از 29 حزب سیاسی تنها 5 حزب توانست 5% را عبور کرده به پارلمان راه بیابد. حزب مخالف اوتاجورد با حدود 9% رای ها در مقام اول قرار گرفته و دنبال حزب های سوسیال دموکرات با 8، آرو ناموس و ریسپوبلیکا با بیش از 7% و اوتامکان با 5.6% جای گرفتند. ایدنبیک تاشکنبایو خبرنگار قرقیز به رادیو آزادی گفت هرچند از روز چهارشنبه مذاکرات میان این 5 حزب برای تأسیس ائتلاف حاکم آغاز شده، ولی قضاوت آن هنوز خیلی مشکل است که چی نتیجه به بار خواهد آورد.
ائتلاف میان احزاب حتما تأسیس خواهد یافت، زیرا حزب ها در انتخابات رأی لازم را به دست نآوردند. اما چگونه ائتلاف و با شرکت کدام حزب ها خیلی مشکل است قضاوت کردن. البته وریانت های تأسیس ائتلاف حد زده می شود. امکان دارد ائتلاف میان احزاب سوسیال دموکرات، اوتامکا و ریسپوبلیکا یا اورونوموس و ریسپوبلیکا و یا اوتاجورد سوسیال دموکرات و ریسپوبلیکا صورت بگیرد. واریانت های مختلف تخمین زده می شود.
تاشکنبایوف معتقد است که این موضوع تاسیس ائتلاف کاری یک یا دو روزه نیست، اما برخی از تحلیلگران یقینا به طول کشیدن مذاکرات بین احزاب قرقیز را با سنگرهای مختلفی که آنها قرار دارند ربط می دهند. با گفته این تحلیلگران، اگر حزب پیشرفت انتخابات پارلمانی قرقیزستان اوتاجورد، حزب مخالف و از جانبداران قرمانبک باقیوف رئیس جمهوری سابق برکنار شده باشد، پس آروناموس که در رأس آن فلیکس قولوف نخست وزیر پیشین قرار دارد، حزب مایل به روسیه است. 3 حزب دیگر را سیاست‌شناسان و تحلیلگران به حکومت موقت مربوط می‌دانند. با این همه مراد قزاقبایوف سیاست‌شناس قرقیز بر این باور است که در تأسیس ائتلاف پارلمانی حزب‌های مایل به روسیه موفق خواهند شد. وای میگوید
با احتمال زیاد پارلمان قرقیزستان در دست حزب‌های طرفدار روسیه قرار خواهد گرفت، زیرا حزب‌های آروناموس و ریسپوبلیکا علاقمندان اشدی روسیه میباشند و امکان دارد حزب سوسیال دموکرات نیز به آنها بپیوندد، در حالی که گفته می‌شود لایحه روسیگی در زمینه تأسیس ائتلاف وجود دارد. در آن صورت روسیه توان تاثیر به وضع اقتصادی و اجتماعی قرقیزستان را از طریق پارلمان خواهد داشت.
اما مقر چالپانبایوف سپیکری سابق پارلمان قرقیزستان میگوید در مسئله تأسیس ائتلاف میان احزاب سیاسی موضوع منصب بیشتر مطرح است. به این دلیل ولی تنها امکان پیوستن 3 حزب سیاسی قرقیزستان، سوسیال دموکرات، اوتامکان و ریسپوبلیکا در یک ائتلاف را واقعی میداند.
من بر این نظرم که رهبر حزب اوتامکان دو طلب کرسی نخست وزیر نیست، بلکه برای دست یافتن به این مقام بیشتر رهبران احزاب سوسیال دموکرات و ریسپوبلیکا تلاش خواهند کرد. اما از این سگانه برای سمت پرزیدنتی رهبر حزب سوسیال دموکرات مدعی است. اگر وی خود را برای آینده آماده کند و مقام نخست وزیری را به رهبر حزب ریسپوبلیکا واگذار نماید، در اون صورت ائتلاف میان این حزب ها حاصل شود.
همزمان مقر چالپانبایوف که برخی از تحلیلگران مطرح میکنند رد میکند، زیرا بر علاوه آن که رهبران برخی از حزب های وارد پارلمان شده از تاسیس یک ائتلاف بزرگ با شرکت همگی حزب ها حمایت کردند، اما تاسیس ائتلاف میان دو حزب پیشرف انتخابات آتاژورت و آرونوموس نیز در برخی از دایره ها صدا میدهد. ولی صاحب نظران میگویند این احزاب نمیتوانند در پارلمان اکثریت را تشکیل بدهند. در هر صورت طبق قانون قرغیزستان حزب های آتاژورت، آرونوموس، سوسیال دموکرات، ریسپوبلیکا و آتامکان دو هفته در اختیار دارند تا با راه تشکیل ائتلاف اکثریت پارلمانی و به این وسیله کابینه ائتلافی وزیران را تشکیل بدهند.
نظرها پیرامون تشکیل ائتلاف‌های احتمالی در پارلمان آینده قرغیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش‌ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیو آزادی است و نشست خبری کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان که میبایست روز 15 اکتبر یعنی در روزی که دفتر ریاست جمهوری آن را معین کرده است برگزار میشد، به طور فوری دو روز پیشتر یعنی امروز دایر شده است. گفته میشد در این نشست خبری کمیته رادیو و تلویزیون نمایندگان رسانه های مستقل کشور حضور نداشتند، در حالی که انتظار می رفت این نوبت خبرنگاران رئیس کمیته رادیو و تلویزیون را درباره مناسبتش با کارکنان این کمیته و همچنین مناسبتش با یک خبرنگار تلویزیون سوال بارو میکردند. در صحبت کوتاهی که با عبدالرحمن عبدالمنان معاون رهبری کمیته رادیو و تلویزیون داشتیم، از او واقعیت حال را پرسیدیم و او هم چنین گفت:
تعجیلی نبود، از روی نقشه 15 بود، باید میشود.
بله بله.
یک هفته پیش تغییرات در آوردن، به 13 گذاروندن و همه رسانه های خبری گویا خبردار بودند، واقف آگاه کرده شده بودند. اما عجب تجوز همینجا آمد بسکرم 4-5 بار پرسیدیم که یکان سوال دارد، هیچ کس سوال نداد. یک 10 دقیقه ما منتظر شدیم، بعد مجلس حیات مشاوره سر کردیم.
آیا می شود گوید که واقعا در این نشست خبری کمیته شما که صبح امروز برگزار شده است از رسانه های دیگر هم خبرنگاران بودند، یا اصلا همین خبرنگاران از پیش آگاه کرده شده بودند یا نه؟
مثلا 12 نفر وقتی گفتیم که ما جلسه حیات مشاوره شروع میکنیم، 12 نفر برآمدن رفتن، چون که خیر سوال نگوشد و خبرنگارا جواب من از چهرهاشون نمیشناسم، راستی که بعد تالاری کلام بود، اونو اساسا در قفاش دیدن بیشترشون و از دستگاه هم مدیر شعبه اشتراک کرده زمانه من به زنگ زد، خودش شاهد بود، من گفتم خودتون بودین اونجا، او گفتن 10 دقیقه انتظار شدیم. اونجا که من بعد پرسان شدم، داور رئیس گفت که ما همه خبر کرده بودیم.
ولی به هر حال چون این خلاصه براری ها هست میان خبرنگاران که گویا کمیته رادیو و تلویزیون با تغییر سنایی نشست خبریش تلاش کرده است از اون بحثایی که میان رهبری همین کمیته با بعضی از کارمندانش از جمله با خانم دمینو به وجود آمده بود بگریزد. یعنی امکان ندهد که خبرنگاران هرچی بیشتر در این باره پرسند و دانند. اما شما چی میگوید؟
اینجا اندک نکرد که میگوند که هم روز جمعه که موی مونده بودن چند وزارت و اداره های دیگر هم خیلی پرس کنفرانسی دارن. ما برعکس خیال کردیم که همین روز اصلا روز چهارشنبه روز ما است. سایستوی مشورتی ما، روز مجلس های نظارتی ما به همه خاطر گذاروندن به روز چهارشنبه. اینجا یکان پدپلیو که دیگر ندارد.
عبدالرحمن عبدالمنان معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون صحبت میکرد، اما خبرنگار آژانس خبری از پلیوس که پس از دقیقه های شروع این نشست وارد مجلسگاه کمیته رادیو و تلویزیون شده است، میگوید در این نشست خبری روزنامه‌نگاران رسانه های مستقل حضور نداشتند، بلکه ریاست کمیته با چند تن از خبرنگاران رسانه های دولتی نشستشان را برگزار کردند و زود به انجام رساندند.
رسول شادان خبرنگاری از اپلیس میگوید که معلوم بود که رهبران کمیته به این واسطه از سوال های غیر قابل پیش بینی روزنامه نگاران خود را کنار گرفتند و گفت:
20 کم 9 خبردار شدن که در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان نشست مطبوعاتی است. ما خیلی ممنون دویده رفتیم کمیته رادیو و تلویزیون را، همین وارد همون مجلس شدیم و گفتن که نشست مطبوعاتی تمام شد، جزالسه سوال نبودن، بود جلسه خود منصر میشد برو گفتن.
اما رسول مثلا بغیر از شما در اونجا از رسانه های دیگر خبرنگار هم بودن یا نبودن تا جایی که اونا را شناخته دیدید؟
راستی من
دیگر خبرگزاری ها را ندیدم و فقط دیدم تلویزیون سفینه، جهان نما و شبکه اول تلویزیون تاجیکستان. دیگر رسانه های خبری بعد از یک 30 دقیقه آمدن، چون که دیگر رسانه های خبری زنگ زدن گفتن که ساعت 9:30 برگزار میشه همون نشست مطبوعاتی. به همین خاطر ما ساعت 9:30 آمدن، آمدن که نشست مطبوعاتی تموم شد هم رفتیم.
به هر حال شما امکان سوال داشتن و جواب گرفتن داشتید اونجا یا نه؟
امکان سوال و جواب داشتن داشتیم، ولی باید منتظر میشیم، 3 ساعت منتظر میشیم که کی جلسه اونا تمام میشه و کی اونا از اون جلسه بیرون میبرن که شما صحبت کنید. اون ما وقت نداره که اونجا 3 ساعت منتظر بمونیم و کی اونا با ما صحبت میکنن وقت نمیوایم.
ولی شما گفتید که سحری آگاهی یافتید، از کی مثلا کی به شما واقعا رسوند؟
تصادفا به ما زنگ زدن گفتن که همین روز کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان نشست مطبوعاتی داره. همون هم یک رفیق ما زنگ زد از همون که در همون کمیته کار میکنه. من در اون چه وقتی که وارد همون کمیته رادیو و تلویزیون شدم، بعد از اون که ما را گفتن که برو نشست تمام شده، بعد ما در اونجا رفتم اون فرمانده سوال کردم که چرا گفتم آخه شما کرده؟ بعد گفتن که ما برای خبر همه خبرگزاری خبر دادیم، به خصوص خبرگزاری از اطلس. من گفتم کی شما خبر دادیم؟ ما خبردار نیستیم. اونا گفتن که شما دیر زنگ زده، شما گوشی تو را نبرداشتید.
گفتگو با رسول شادان خبرنگاری خبرگزاری آسیا پلیس را درباره نشست خبری کمیته دولتی رادیو و تلویزیونی تاجیکستان میشنیدید.
و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادرس میشویم که سر از شامی روز 31 اکتبر به سبب به وقت زمستان گذشتن اکثر کشورها شماره امواج پخش برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی هم تغییر می‌یابند و حالا شما میتوانید که قلم و کاغذ بگیرید و شماره امواج نوی رادیو آزادی را از این آگاهی برای خود یادداشت کنید.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
امواج نوی رادیوی آزادی بود و شنوندگان ارجمند طور یادرس کردم www.azadi.org یا azadi.tj این وبسایت رادیوی آزادی است که در هر لحظه برایتون مناسب و موافق میتونید که برنامه های ما را از بایگانی گوش کنید. و حالا میرویم به این سامانه با همکارمون افراسیاب سلطان تا ببینیم که در یک شبانه روز اخیر خوانندگان وبسایت azadi.org به کدام مقاله های سامانه ما فکر و اندیشه های خود را فرستادند.
دوام امروز خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی هم در موضوعهای سرخط و هم در پایه مطالب روزی گذشته بحث و بررسی ها را ادامه دادند. از مطالب امروزه بیشتر در موضوع بازداشت یک گروه در رابطه با ترکیش خوجند شرح و نامه ها نشر شده است. در این بحثگاه دلاور از خوجند نوشته است که من حیران افرادی هستم که حیات خود را با تندگرایی قربان میکنند. دلاور باور دارد که آدم سالم به چنین کار دست نمیزند. رستم از مسکو گفته است که عمل تروریستی و خودکشی کار منفور است، ولی جان دادن برای وطن و دیگر است. الهام از دنگره بر این نظر است که باید سرچشمه تندگرایی در کشور را جستجو کرد و آن را در سطح دولتی حل کرد. اما عبدالله از مصر میگوید به خبرها در رابطه با ترکش ها در خوجند با شبهه مینگرد. موضوع دیگری که مورد توجه کاربران تارنما قرار گرفته است، موضوع نقش کمرنگ زنان در تاجیکستان است. فرشته از آمریکا اظهار تاسف میکند که در تاجیکستان خرافات پرستی تقویت مییابد و اکثر زنها و دختران همچون خدمتگار آیله و خانه نشین قبول کرده میشوند. فیض الدین از سن پترزبورگ به فرشته پاسخ داده گفته است مادران سینا، فردوسی و خیام نیز خانه نشین بودند و خانه نشینی عیبی ندارد، ولی فرشته به این نظر راضی نشده است و اضافه کرده است که اگرچه مادر سینا خانه نشین بود، ولی تحصیل دیده و دانشمند بود. در برابر بحث‌ها در پایه مطلب ها خوانندگان عزیز ما امروز در دیگر بخش های سامانه نیز فعال بودند. در گوشه نظرسنجی صحیفه که بر رویدادهای اخیر شرق کشور بخشیده شده است، تا این ساعت بیش از 330 نفر شرکت کرده اند. با سوال نظرسنجی درباره آنکه رویدادهای شرق تاجیکستان پیامدی چیست، 22 درصد خوانندگان جواب دادند که پیامد رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. 47 درصد بر این نظرند که رویدادهای اخیر شرق کشور پیامد تا آخر اجرا نشدن سازشنامه صلح است و 30 درصد دیگر میگویند این پیامد سیاست اجتماعی تاجیکستان است. شنوندگان گرامی، شما هم میتوانید نظر خود را به این نظرسنجی ارائه کنید و همچنین در سامانه ما با نشانی www.azadi.tg از مهمترین رویدادهای داخلی و خارجی آگاه شوید.
افراسیاب سلطان بود در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. قرار است پگاه 14 اکتبر در سراسر روسیه سرشماری اهالی شروع شود. این سرشماری تا 25 اکتبر دوام میکند و هدف از آن جمع آوری معلومات درباره آدمان است که در قلمرو این کشور به سر میبرند. در این سرشماری تمام معلومات درباره ساکنان جمع آوری میشود. با انجام چنین سرشماری معلومات درباره قشرهای جامعه، مشخصات اقتصادی و اجتماعی آن، ملیت و زبان اصلی آدمان و معلومات آنها در نظر گرفته میشود.
چونین در این سرشماره سن و سال، آیله دار بودن یا نبودن، شماره فرزندان، تحصیلات، محل زیست، شرایط زیست، منزل زیست و همچنین کار و مهاجرت ثبت می شود.
بله، آمادگی به سرشماره اهالی در روسیه سال 2007 آغاز یافته بود. در رابطه با بحران جهانی مالی در سال 2008 در روسیه به نقشه گرفتند که این سرشماره اهالی را 3 سال به تعویق اندازند و سال 2013 برگزار کنند.
چونین تأخیر را به مشکلات مالی اصلا ارتباط می دادند، ولی بعدتر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه اعلام کرد که سرشماری اهالی در این کشور آنگونه که پیش بینی شده است، یعنی در سال 2010 برگزار خواهد شد.
بله کیومرس، بعدتر پوتین از بودجه روسیه برای این کار 10.5 میلیارد روبل اختصاص داد. سرشماری اهالی در این کشور در حال انجام می گیرد که در روسیه تمایل کاهش اهالی هنوز هم مشاهده می شود و این کشور با نظرداشت برنامه های اقتصادیش به نیروی بیشتری کاری احتیاج دارد. حالا جایهای خالی کاری را در روسیه مهاجران کاری کشورهای خارجی پر کردند و اکثر آنها از کشورهای شوروی سابق هستند.
و نور محمد، البته از اینجا از مهاجران کره یاد آوری کرد، باید گویم که در میان این مهاجران حتما مهاجران کره تاجیک هم کم نیستند و بنا به معلومات های غیر رسمی، اطلاعات رسمی، شماره آنها بیشتر از 1 میلیون نفر را تشکیل میدهد.
بله کیومرس، این نکته را نیز باید در نظر داشت که در دوام 2 سال اخیر شماره خیلی زیادی آنها، یعنی مهاجران کره تاجیک، به خاطر دریافت امتیازهای کاری شهروندی روسیه را قبول کردند.
واقعا چون این روند رو در داخل در خود تاجیکستان هم مشاهده کردن ممکن است و اون تا حال هم ادامه دارد. آیا آنها هم طبق قانون های روسیه به سرشماری داخل می شوند یا نه؟
کیومرس، من تلفنی این سوال را از بخشاه لشکربیگ، رئیس جمعیت تاجیکان با نام نور در مسکف پرسیدم و چون این می گوید.
خواست طرف روسیه این است که تمام اشخاصی که شهروندی گرفتن باید به اینجا داخل شوند و تلاش میکنند که واقعا تعداد احوالی را آنچنان که هست مشخص سازند. ولی در اینجا چند مشکلاتی است. مشکلات اول این که اکثر تاجیکانی که در اینجا شهروندی گرفتن منزل خاص جای و مقام ندارند که در اونجا فرضاً ثبت شده باشند، یعنی قید پاسپورت داشته باشند و رسما بروند در اونجا خود را قید کنند. بنابراین تعداد تاجیکانی که واقعا جای و مقام دارند و در اونجا رسما زندگی میکنند، البته اونها راجع به موجودیت خود اطلاع خواهند داد. ولی اون تعداد بیشتر تاجیکایی که بدون راجستر زندگی میکنند و در جاهایی که نمیخواهند که اونا را روشن کنند در اونجا هستند، اونا شاید که نروند و از این جهت ما نمیتوانیم حتی مشخص کنیم که از تاجیکایی که اینجا هستند چه تعدادشان میتوان برود و چه تعدادش نمیرود. و فکر من اکثریت کلش شاید قید نشود.
آقای لشکربیگ، آنگونه که می دانیم مهاجران کاری تاجیک از گذشته ها یک روحیه ترس در قلمرو روسیه داشتند، از دست پلیس، از دست مقامات انتظامی که اسناد آنها را تفتیش می کند، آنها را اذیت می کند، همون روحیه را مثل این که تا حال نگاه داشتند. فکر نمی کنید که در جریان برگزاری همین سرشماری نیست، اگر سازمان دهندگان به سراغ اینها بیایند، اینها در خود را حتی ممکن است باز نکنند، از پس در نگاه میکنند آدمان بیگانه با کاغذ و قلم، شاید در را بر روی آنها باز نکنند. فکر نمی کنید که چنین حالت ها هم مشاهده شود؟
من فکر میکنم شما واقعا درست میگید، در اینجا میتواند چنین واقعیت بشود، چون که یک قانون است که در جایی که زندگی میکنی باید رسما قرارداد داشته باشی که تو در اینجا فرزند اجاره گرفته نشسته، و اونهایی که ندارند همیشه در ترس و بیم هستند.
و فکر نمی کنید که به مهاجران کاری تاجیک در منطقه های مختلف در شهرها و ولایت های روسیه جمعیت های تاجیکان کمک کنند و اطلاع رسانی در همین مدت سازمان داده شود؟
فکر نمی کنم که سازمان های تاجیک های روسیه آماده این کار هستند. فرضاً سازمان ما تا امروز راجع به این راجستر و شرکت در آن و کمک به حکومت برای سفربری مردم دستور نگرفتیم، کسی برای ما نگفته است، بنابراین ما هم در امون روز هیچ اقدام نخواهیم کرد در این زمینه.
ببینید، بعضی از شهروندان تاجیکستان شهروندی روسیه را نیز دارند، یعنی دو شهروندی. آیا این گونه نخواهد شد که یک نفر مثلا هم در تاجیکستان در سرشمار داخل شود و هم در روسیه، یعنی یک نفر دو نفر حساب شود که در مجموع سرشمار در جهان را بیشتر خواهد کرد؟ چون این نمونه ها خواهد بود یا که چطور؟
من فکر میکنم در اینجا شما درست فکر میکنید. فرضاً من شهروند روسیه هستم، من البته در اینجا اطلاع خودم رو میتیم، ولی من خود را شهروند تاجیکستان احساس میکنم. بلی. در اونجا البته من در سرشماری شرکت نمیکنم، ولی اگر می بودم در اونجا در وقت سرشماری، شاید من میگفتم خواب بلی منم شهروند تاجیکستان هستم، و عاقبت این کار مردم خوب اندیشه نمیکنند که ما یک اطلاع نادرستی میدیم. برای این باید در خود بولتین هایی که هست پرسشنامه در اونجا باید قید کرده شود که چند شهروندی دارید. تا در سوالنامه نباشد، تا پرسش نباشد، کسی این را نمیگوید.
ببینید، در مجموع در روسیه میگویند که حدوداً 10 میلیون نفر شهروندان خارجی یا مهاجران کاری خارجی به سر میبرند. در چنین حالت سرشماری اهالی روسیه تا چه اندازه واقعیت خواهد داشت اگر به همین چیزها توجه ظاهر نشود؟
اول تعداد شرکت نخواهند کرد، این است. دویم تعداد شهروند کشور دیگری است که فرضاً هم در اینجا معلومات چه میتد هم در اونجا، و همه این البته اون آمار گرفته رو تا اندازه نادرست بودن و از اینجا معین میشود.
گفتگوی بود با باخشاه لشکربیگ، رئیس جمعیت نور، جمعیت تاجیکانی مسکو. و شنوندگان گرامی، با ترانه ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم کیومرسی اتا در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه، اخبار تازه و بعداً برنامه‌های آینده ساز علم فناوری به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
رادیوی آزادی